سلام و خوش اومدید به این بخش خبری رادیو فردا. من سفید بهکام هستم. رئیس جمهوری آمریکا نسبت به برقراری آتش بس در سوریه ابراز خوشبینی کرد. وزیر امور خارجه آمریکا با اعمال تحریم‌های تازه علیه ایران مخالفت کرد. و رؤسای جمهوری ایران و روسیه در مورد آتش بس در سوریه گفتگو کردند. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا با احتیاط نسبت به موفقیت در برقراری آتش بس مورد توافق ایالات متحده و روسیه در سوریه ابراز خوشبینی کرد. آقای اوباما در این حال از پیشرفت در جنگ با گروه خلافت اسلامی و واپس زدن آنان از اراضی اشغالی خبر داد. رئیس جمهوری آمریکا گفت در مورد بالا بردن انتظارات اندکی محتاط هستیم، چون شرایط عینی به گفته آقای اوباما بغرنج است. آقای اوباما همچنین تاکید کرد که در هفته‌های آینده با کم شدن از میزان خشونت‌ها بستری برای آتش بس طولانی‌تر به وجود خواهد آمد و پس از آن به سمت دوران انتقال سیاسی و پایان جنگ خواهیم رفت. جان کری وزیر امور خارجه آمریکا روز چهارشنبه با اعمال تحریم‌های تازه علیه ایران مخالفت کرد. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، آقای کری که برای ارائه توضیحاتی در یک کمیته سنای آمریکا حاضر شده بود، گفت بهتر است پیش از هر گونه تصمیم گیری درباره اعمال تحریم‌های تازه علیه ایران با بردباری مشاهده کرد که تهران چگونه توافق هسته‌ای را اجرا می‌کند. بر اساس این گزارش، قانونگذاران آمریکایی در حال تهیه طرحی برای اعمال تحریم‌های تازه علیه ایران به دلیل انجام آزمایش‌های موشکی و آنچه نقض حقوق بشر می‌نامند هستند. پیش از این وزارت خزانه‌داری آمریکا 11 شخص حقیقی و حقوقی ایرانی را در پیوند با برنامه موشکی تهران در فهرست تحریم‌ها قرار داده بود. حسن روحانی و ولادیمیر پوتین رؤسای جمهوری ایران و روسیه روز چهارشنبه در گفتگوی تلفنی خواستار آن شدند که آتش بس موقت در سوریه به گفته آنها به فرصتی برای تروریست‌ها در تجدید قوا و دریافت کمک‌های جدید مالی و تسلیحاتی تبدیل نشود. قرار است آتش بس در سوریه از روز شنبه آینده به اجرا درآید. دولت بشار اسد و شماری از گروه‌های مخالف موافقت خود را با برقراری آتش بس اعلام کردند. غرب و برخی از کشورهای منطقه از حمایت ایران و روسیه از حکومت بشار اسد انتقاد می‌کنند. دیپلمات‌ها در شورای امنیت سازمان ملل متحد می‌گویند آمریکا و چین بر سر پیشنویس قطعنامه‌ای به منظور افزایش میزان تحریم‌ها علیه کره شمالی به توافق رسیدند. به گزارش خبرگزاری رویترز، این دیپلمات‌ها گفتند انتظار می‌رود پیشنویس قطعنامه آمریکا و چین در مورد چهارمین آزمایش اتمی کره شمالی در روزهای آینده به رأی‌گیری شورای امنیت سازمان ملل گذاشته شود. بر اساس این گزارش، آمریکا و چین در 7 هفته اخیر در مورد این پیشنویس مذاکره کرده بودند. کاخ سفید هفته پیش اعلام کرد که باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا طرح مصوب کنگره این کشور برای تشدید تحریم‌ها علیه کره شمالی را امضا کرده است. احمد جنتی دبیر شورای نگهبان روز چهارشنبه گفت گمان نمی‌کند در مجلس خبرگان به گفته او مشکلی پیش بیاید و افزود که این شورا در حد توان خود جلوی کسانی را که آقای جنتی نفوذی نامید گرفته است. به گزارش خبرگزاری فارس، آقای جنتی همچنین آمریکا و بریتانیا را متهم کرد که به گفته او می‌خواهند عوامل و نفوذی‌های خود را به مجلس خبرگان بفرستند. شورای نگهبان شمار زیادی از نامزدهای شرکت در انتخابات مجلس خبرگان و مجلس شورای اسلامی را رد صلاحیت کرده است. با این حال، علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی همواره از عملکرد شورای نگهبان دفاع می‌کند. به پایان این بخش خبری می‌رسیم. خبرهای بیشتر می‌تونید در وبسایت ما به نشانی radiofarda.com هم دنبال کنید. ممنون که رادیو فردا را انتخاب می‌کنید.
نگاهی رادیویی به دنیای تصویری.
سلام و درود، بابک غفوری آذر هستم. به شماره تازه مجله هفتگی صحنه که به برگزاری دوره اخیر جشنواره فیلم برلین اختصاص دارد خوش آمدید. با صحنه همراه باشید.
سینمای جهان
66مین دوره جشنواره فیلم برلین شنبه گذشته با اهدای جایزه خرس طلایی به یک فیلم مستند ایتالیایی به نام آتش در دریا پایان یافت. در جریان برگزاری این جشنواره تعدادی از سینماگران ایرانی با فیلم‌های تازه‌شان در این جشنواره حاضر بودند. از جمله این سینماگران بهمن قبادی فیلمساز شناخته شده بود که به عنوان تهیه کننده یک فیلم مستند به برلین آمده بود. این فیلم زندگی در مرز نام دارد و ساخته یه تعدادی کودک آواره کرد دو کشور عراق و سوریه است. درباره این فیلم که در بخش جنبی جشنواره برلین حاضر بود با آقای قبادی گفتگو کردم و از او درباره ایده ساخت این فیلم پرسیدم.
من درگیر مستند دیگه بودم توی کمپ‌های کردستان عراق و سر فیلم برداری بودم که دیدم یه پزشکی داره کار درمان و معالجه میکنه، یه نقاشی داشت نقاشی آموزش میداد، یه عکاسی چند نفر رو جمع کرده بود میخواست به این عکاسی یاد بده، این عکاس مشهور ما فکرم رضا دقتی اینا، و این بچه دیدم کار میکنه، منم فکرم خب پا سینما رو بلدم ما چیکار کنیم. وسط این شوتینگ فیلمم 7 تا از فیلمساز ایرانی رو دعوت کردم، کرد ایرانی. ما نزدیک 6 تا 7 ماه کلاس فیلمسازی گذاشتیم، 100 تا کودک رو انتخاب کردیم توی 4 تا کمپ، به اینا آموزش عکاسی دادیم.
همه از کردستان سوریه هستن یا
نه؟ نصف کردای سوریه بودن، نصف کردای ایزدی مال شنگال عراق، و معلم‌ها رو تقسیم کردیم تو زمینه فیلم برداری، عکاسی، کارگردانی اینا، و نزدیک 35 تا دوربین عکاسی خیلی آماتور خریدم به این بچه‌ها دادم که اینا یاد بدم عکاسی یاد بگیرن که اگه برگشتن شهرشون اتفاق دیگه ای افتاد دوباره مثلا عکس بگیرن، فیلم بگیرن، بدن به اینترنت پخش کنن. و تو طول کلاس و اینا که من دیگه تو مرحله نبودم 13-14 تا فیلم ساخته شد.
مضمون فیلم ها رو خود بچه‌ها انتخاب می‌کردن،
از خود یعنی هر کی میمد بازی می‌کرد خودش هم سازنده فیلم می‌شد و در مورد زندگی خودش فیلم می‌ساخت. میاد در میگه به زندگی من خوش آمدید، میاد 10 دقیقه در مورد زندگی خودش حرف می‌زنه. اصلا قصدی هم نبود فیلم تولید بشه. بعد من اینا رو دیدم یه روز تصمیم گرفتم، یه ادیتور از ایران دستیار خانم صفیه رو صدا زدم گفتم که بیا کمک کن و شروع کنیم به ادیت کردن و صدا گذاری و
تازه. چجوری راضی کردین که تو این آموزش دخیل بشن؟
دستیاران بودن بیشترشون تو فیلمای دیگه هم کردای ایرانی هن. آقا حمید قوامی، امید راستین، شاه و نعمتی که الان اینجا هست.
هزینه هاش هم کاملا خودتون برای
بله بله هزینه ها بله دفتر من داد براش. خیلی خیلی کم خرج بود، مثلا کل هزینه فیلم مثلا به 20-25 دلار نکشید.
و پخش فیلم چی فعلا؟ فقط جشنواره؟
نه الان یک دو تا تلویزیون واگذار کردیم، NHK پخش کرد، اینجا یه پخش کننده خواسته، یه پخش کننده فرانسوی خواسته. این سه ماه و نیم پیش آقای اوباما تیمش دیدن فیلمو، از طریق سازمان حقوق بشر فیلمو معرفی کردن. اتفاق خوبی براش افتاد، خوب بود، یعنی فکر نمی‌کردیم. الان درگیر نسخه دومش هستیم. 4 تا از این کرد عراقی که شنگالیان دارن برمیگردن شهرشون، درگیر اینیم که 4 تا پروژه خیلی جدی‌تر با اینا کار کنیم.
و وضعیت فیلم خودتون چطوره؟
فیلم الان من کامل نشده بود، فیلمم تو سندنس بودم، الان دارم برمیگردم، یه هفته دوباره شوتینگ دارم و دوباره یه دستکاریو که بتونم مثلا از یه ماه دو ماه دیگه فیلم مستنده پرچم بدون کشور که در مورد کردستان وضعیت کردای عراقیه.
مدتی پیش آقای ایوبی اظهار نظری درباره بازگشت شما مطرح کردش.
آره دیدم، برام لطف داره، من نه دوستانو میشناسم نه دوستام برگردم اونجا، اینقدر گرفتارم، اینقدر درگیریهای کاری دارم، فکر نکنم واقعا وقت برگشتن داشته باشم. این یه حقیقته. درگیر دو سه تا پروژه هم که برای دیگران هم تهیه میکنم، هم پروژه خودم هستم، و اگه بشه ان شاءالله تو چین شاید فیلم بسازم.
سینمای ایران.
از فیلمسازان ساکن ایران امسال 4 فیلم در بخش‌های مختلف جشنواره برلین حاضر بود که یکی از آنها والدراما نام داشت و در بخش نسل‌ها به نمایش درآمد. فیلمی درباره نوجوانی 15 ساله که مجبور به کار اجباری در تهران می‌شود. عباس امینی با ساخت این فیلم نخستین تجربه بلند فیلمسازیش را پشت سر گذاشته است. در گفتگو با او از روند ساخت این فیلم پرسیدم.
من یه NGO هست تو تهران به اسم انجمن حمایت از کودکان کار که در واقع انجمن کارش شناسایی این بچه هاست و خدمات در واقع تحصیلش کمک میکنه. من تو اون NGO خیلی فعالیت میکردم یک دوره ای و انقدر قصه های بچه ها رو دونه دونه میشنیدم که باعث شد در واقع فکر کنم که یک فیلم در مورد اونا بسازم.
خود شما بزرگ شده آبادان هستین؟
بله.
و این نمونه افراد دیده بودین؟
آره، تقریبا در همه جای ایران دیده میشه. من آبادان انتخاب کردم به خاطر اینکه خب طبیعتا شهر خودم بود، اونجا بزرگ شدم، زیست اونجا رو میشناختم، طبیعتا به لهجهش تسلط بیشتری داشتم، به خلق و خوی یک نوجوان آبادانی بیشتر اطلاع داشتم. برای این فکر کردم خب کاراکتر رو میتونم آبادانی بکنم. در واقع همچین کاراکتری واقعی وجود داشت با این شکل شهر. من دوست دارم خود اون رو در واقع بیارم بازی کنه، نقش خودش رو بازی کنه. ولی بعد احساس کردم خب انقدر پسر دچار آسیب‌های روحی روانی شده بود که شاید برای کار کردن توی محیط فیلم خیلی مناسب نبود. اما از قصه‌های خود رو پسر خیلی استفاده کردم و کاراکتری که تقریباً شبیه به اون باشه رو پیدا کردم. ولی در موضوع کودک کار موضوعی است که خود دولت و شهرداری‌هام خیلی در واقع بزرگان بهش توجه نشون میدن و قصد دارن که در واقع کارایی بکنن.
علاوه بر محور کودک کار، من یه مضمون دیگه‌ای تو فیلم ردیابی می‌کنم. می‌تونم اسمشو بذارم هدر رفتن استعداد، چون به نظر میرسه که این شخصیت در فوتبال هم توانایی داره و اگر بهش توجه میشد ممکن بود پیشرفت زیادی داشته باشه.
من بیشتر در واقع بس هویت برای من مهم بود، یعنی کودک کاری که بحرانش هویته. اما طبیعتاً هر کدومشون انقدر استعداد دارن، به طول قصه ما داریم میبینیم که یه آدم تصمیم گیریاشو داریم میبینیم، هیچ جای جذب موضوعات واقعا خلاف نمیشه، همه جا سعی میکنه که یه زندگی برای خودش درست کنه، همه جا سعی میکنه که یک جایی برای خودش سرپناهی درست کنه و وقتی تلاش میکنه برای زنده موندن و سلامت بودن، نشوند از هوش بالای آدمه، چون اگه هوش کمی داشت طبیعتاً جذب میشه.
و موضوع بی سرپرستی چی؟ این چند موردی که کنار هم دیگه قرار میگیره شاید بیننده احساس کنه که شما میخواین یه مقدار این معضلات رو بزرگ نمایی کنید.
نه، به خاطر اینکه از واقعیتی که تو موضوع وجود داره، یعنی واقعیت مستند این موضوع، من 20% هم نتونستم بگم توی فیلم، چون عمدتاً موضوعاتی که در مورد این بچه‌ها خیلی جدیه، واسه موضوعات جنسی شونه و سوء استفاده ای که از اینها میشه. من به هر حال چون مدیایی که انتخاب کردم سینما بود و مخاطب برام مهم بود که بتونه قصه رو دنبال بکنه و نمیخواستم زجر بدم. دوم اینکه خب این قشر بشه کمی ان، دوزی جمعیت زیادی ان، اول نسبت به جمعیت ایران میخوای نگاه بکنی خب تعداد کمی دارن و شاید یه جوری اگر من خیلی فوکوس به جزئیات زندگی رو می‌خواستم بپردازم، شاید ذهنیت اینجوری به نظر میاد که خب می‌خوای یه چیز رو سیاه بکنی یا یه جامعه رو می‌خوای سیاه نشون بدی. ولی این یک هشدار، واقعا این فیلم یه هشدار برای خیلی از آدمایی که ببینن، که بدونن آدمایی که ما به سادگی از کنارشون رد میشیم و هر رفتار ما میتونه اینا رو تبدیل به یه بمبای خطرناک بکنه.
فیلم در جشنواره فجر حاضر نبود.
نه، برای اونجا در واقع اون تایم آماده نشد بتونیم به فجر برسونیم.
صرفا مشکل این بود یا بحثای نظارتی هم توش داخل؟
ببین فیلمو من نبردم که در واقع بدونم که چه بحثایی به وجود میاد، ولی پیش بینی هم این بود که طبیعتا ممکنه که به خاطر نوع موضوعش خیلی در جشنواره فجر ازش استقبال نشه و من خودم دلم میخواست که فیلم توی فستیوال جهانی خوب دیده بشه.
سال‌هاست درباره حضورهای بین المللی سینما ایران و سینماگران ایران در جشنواره‌های جهانی موضوعی مطرحه که این نوع جشنواره ها به نوعی علاقه دارن به فیلم هایی که معضلات اجتماعی ایران رو نمایان تر نشون بدن. یک اسمی هم بهش گذاشتن به نام سیاه نمایی. ممکنه در فیلم تو از جنس اون نگاه هایی که اونا داشته باشن ردیابی بشه.
طبیعتاً، ولی فیلم هایی که تو چند سال اخیر من تو ایران دارم میبینم، فیلم هایی به شدت سیاه‌تر و تلخ‌تر در واقع اونجا داره مجوز میگیره و نمایش داده میشه. یکم در بحث نظارتی تو ایران به نظرم خط قرمزی خیلی مشخص نیست، یعنی هر مدیری خط قرمز خودشو داره و خیلی در حد فرد تصمیمات تا یک جمع یا نگاه کلی. چون اگر معلوم بود که تو می‌بینی که خب یه فیلم 10 سال ممنوعه ولی بعد یه دفعه اینو مجوز داده میشه، یه فیلم 3 سال ممنوعه بعد اینو مجوز داده میشه و ما کمتر فیلمی داره، خیلی فیلمای کمی وجود دارن که توقیف کامل باشن، این نشون میده که در واقع این خط قرمزه بالا پایین میشه و نسبت سلیقه افراد تغییر میکنه.
و فکر می‌کنی فیلم در ایران اکران میشه؟
من فکر می‌کنم که اکران میشه فیلم. آره، و فیلمایی که امسال دیدم خیلی دلگرم شدم، گفتم آخه فیلم من سیاه نیست و به هر حال از ژانر سینمایی خب یه ژانر تراژدیه، یعنی قطعاً قصه شادی نیست و من سعی کردم یه ذره فقط بوده یه کاری کنم که تماشاگر بتونه فیلمو تا آخر ببینه، خیلی اذیتش نکنم تماشاگر رو، ولی سعی کنم واقعیتو بهش نشون بدم.
به پایان شماره دیگری از مجله هفتگی صحنه رسیدیم. تا هفته آینده من بابک غفوری آذر روز و شب خوشی را برای شما آرزومندم.